استودیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر، ساعت یک پس از چاشت به وقت کابل است. به استودیوی پی یک رادیو آزادی خوش آمدید. در آغاز چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. منابع ملی میگویند که انفجار ماین کنار جاده در شهر طالقان مرکز ولایت تخار موتر رنجر طالبان را هدف قرار داد. این انفجار صبح امروز در مقابل محکمه شهر طالقان رخ داده. عبدالمبین سخنگوی قماندانی امنی طالبان در تخار وقوع این انفجار را تایید میکند، اما میگوید که تلفات در پی ندارد. اما منابع محلی که به خاطر حساسیت موضوع نخواستند نامشان گرفته شود، به رادیو آزادی گفتند که رنجر طالبان در این انفجار کاملا تخریب شده و تلفات هم به طالبان وارد شده، اما ارقام این تلفات را شریک نساختند. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت این رویداد را نپذیرفته. انتظار می رود که نشست زیر نام فرمت مسکو در مورد افغانستان در نبود نماینده های حکومت سرپرست طالبان امروز برگزار شود. زمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه برای افغانستان در اجدام ماه عقرب به خبرگزاری تاس روسیه گفت که در این اجلاس مقام های طالبان دعوت نشدند. او دلیلش را نگفته. حکومت طالبان گفته است که دعوت نشدن طالبان روی تعامل دو جانبه با روسیه تاثیر منفی می گذارد و نشست نامکمل خواهد بود. در نشست پارسال فرمت مسکو به میزبانی روسیه، نماینده های طالبان پس از آن که دعوت شدند اشتراک کردند. در نشست امروز نماینده های چین، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران، پاکستان، هند، قرقیزستان، قزاقستان و روسیه حضور خواهند داشت. مقام های پاکستان میگویند که 6 تن از نظامیان پاکستانی در حمله افراد مسلح بر یک موتر عامل پلیس در ایالت خیبر پشتونخوا کشته شدند. رهنواز خان، یک تن از افسران پلیس این ایالت، امروز گفت که این حمله صبح وقت امروز در ولسوالی لاخی منطقه لکی مروت زمان رخ داد که موتر پلیس گزمه می کرد. به گفته پلیس مهاجمان موفق به فرار شدند. مسئولیت این حمله را تا هنوز کسی یا گروهی نپذیرفته، اما گروه های تنراو اسلامی از جمله طالبان پاکستانی در لکی مروت فعالند. کشورهای عضو ناتو امروز بنا به درخواست پولند یک نشست اضطراری برگزار میکنند تا گزارش‌هایی را بررسی کنند که گفته شده دو راکت روسی که به سوی اوکراین شلیک شده بود در پولند اصابت کرده و دو نفر را کشته است. خبررسانی رویترز از قول دو دیپلمات اروپایی که نام‌های آنها برده نشده گفته است که این گردمایی به اساس ماده 4 پیمان ناتو برگزار می‌شود. ماده 4 معاهده ناتو حکم می‌کند که هر کشور از وقتی که تمامیت ارضی، استقلال سیاسی یا امنیت خود را در خطر ببیند، هر نوع مورد نگرانی خود را می‌تواند مطرح کند. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. و دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق امریکا، نامزدی خود را برای انتخابات 2024 اعلام کرد. این اعلان از سوی ترامپ پس از آن صورت می‌گیرد که حزب جمهوری خواه در انتخابات میان دوره‌ای کنگره در هفته گذشته به پیروزی که توقع داشت دست نیافت. بسیاری نامزدان مورد حمایت ترامپ ناکام شدند. از ترامپ انتقاد شده که او باعث شده که حزب جمهوری خواه در این انتخابات آرای نسبتاً کمتری به دست آورد، اما وی در پاسخ از نامزدان یادآور شد که در انتخابات پیروز شدند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان داشته ها این برنامه. اداره استخبارات ملی امریکا به این باور است که در افغانستان زیر سلطه طالبان وضعیت خشونتبار و بحران بشری به وجود آمده. علت به وجود آمدن وضعیت خشونتبار در افغانستان تحت حاکمیت طالبان را از یک آگاه امور پرسیده ایم.
باور میست که مسئله امنیت افغانستان امروز از دست طالبان خارج است، بخاطر ازی که 20 و 22 گروه راسفگان موجود است.
در گزارش از وضعیت برخی زنان در ولایت جوزجان میشنوید که در حاکمیت طالبان از کار اخراج شدند.
باور که به خدا کنید، من وقتی که از مزار آمدم دیدم در این وضعیت خستخانه زندگی امکانات مثل سگل اما هیچ چیز برای من نمانده.
در مسائل بین المللی، در مورد نشست اضطراری ناتو پس از انفجار در شرق پولند به شما جزئیات خواهیم داد. پیام های شما را هم در این برنامه نشر می کنیم.
اما خبرای پخش میشه که با اجازه طالبان باشه.
چیزی که عیان است چی حاجت به بیان است؟ شکایات هم همه قبول، اینا هر کاری که دلشان خواست همو را میکنن.
کاروان زر در نیمه دوم این ساعت نشر خواهد شد. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و روزتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به استودیوی پیک خوش آمدید میگویم. تا روشان در بخش تکنیک دی برنامه با ما همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش‌ها. منطوره که پیشتر هم گفتم، اداره استخبارات ملی ایالات متحده آمریکا گفته که پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و حاکمیت طالبان، وضعیت خشونتبار و بحران بشری در کشور به وجود آمده که ممکن این وضعیت امنیت ملی آمریکا را تهدید کنه. 15 ماه پس از خروج آمریکا از افغانستان، مقامات اداره تحقیقات فدرال، امنیت داخلی و اداره استخبارات ملی ایالات متحده ارزیابی‌های خود را روز سه‌شنبه به کمیته امنیت داخلی مجلس نمایندگان کشور ارائه کردند. شرح بیشتر در گزارش.
کریستین ابیزاید، رئیس مرکز تروریسم اداره استخبارات ملی آمریکا، به کمیته امنیت داخلی مجلس نمایندگان این کشور گفته که خشونت و افرادگرایی همچنان تهدید برای غرب است. بانو ابیزاید به کمیته امنیت داخلی مجلس نمایندگان آمریکا گفته که به نظر می رسد شاخه خراسان داعش در خارج از افغانستان فعالیت خواهد کرد.
تهدیدی که بیش از همه مرا در مورد افغانستان نگران می کند شاخه خراسان داعش است که از زمان حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان توانایی خود را نشان داده است و من نگران گسترش حملات آنها در خارج از افغانستان هستم. بنابراین این یکی از اولویت‌های اصلی ماست.
کریستوفر ری، رئیس آژانس تحقیقات فدرال ایالات متحده، هم به کمیته مذکور گفته که اداره آنها پس از کنترل دوباره افغانستان به دست طالبان نگران است، زیرا به گفته وی پس از حاکمیت طالبان در افغانستان آنها در جمع‌آوری اطلاعات با چالش‌های زیاد مواجه شدند. با گفته او داعش و دیگر گروه‌های تروریستی از جمله القاعده قصد دارند تا حملات بزرگ را در آمریکا انجام دهند. این نگرانی‌ها پس از کشته شدن ایمل زواهری، رهبر شبکه القاعده، در حمله هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا در کابل در 31 جولای سال جاری افزایش یافت. در مورد این نگرانی تازه آمریکا از حکومت طالبان نیز پرسیدیم. سخنگویانش پاسخ به پرسش‌های ما ندادند. اما پیش از این ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، گفته بود که خاک افغانستان علیه هیچ کشور همسایه و خارجی استفاده نخواهد شد. وی همچنین تهدید گروه داعش در افغانستان را جدی ندانسته و گفته بود که این گروه از بین رفته و جغرافیای مشخصی در افغانستان ندارد. مجاهد گفته بود که بسیاری از داعشی ها کشته شدند و آنهایی هم که هنوز زنده اند از بین خواهند رفت. اما پس از روی کار آمدن مجدد طالبان در افغانستان، حملات شاخه خراسان گروه داعش در این کشور افزایش یافته است. حمله بر عالمان دینی طرفدار طالبان، مساجد صوفی ها و افغان های هزاره هدف این گروه است که مسئولیت بیشتر این گونه حملات را نیز این گروه به عهده گرفته است. با این حال هیچ گروه مسلح مسئولیت حمله مرگبار بر مرکز آموزشی کاج را که در آن 53 تن که بیشترشان دختران بودند کشته شدند بر عهده نگرفته است، هرچند نهادهای امنیتی طالبان داعش را مسئول آن خواندند. این حمله نه تنها ترس از شاخه خراسان داعش را در داخل کشور افزایش داده، بلکه نگرانی های را در سطح بین المللی نیز ایجاد کرده است.
در این مورد با محمد اساق اطمر، استاد پنتون در برلین و آگاه امور سیاسی گفتگو کردم و در آغاز علت آن را که چرا به گفته آمریکا در افغانستان تحت حاکمیت طالبان وضعیت خشونتبار به وجود آمده پرسیدم. او به من گفت:
باور میست که مسئله امنیت افغانستان امروز از دست طالبان خارج است، بخاطر ازی که کل دنیا ایرا اعتراف میکنم که افغانستان در افغانستان 20 یا 22 گروه راسفگن موجود است و این تضادها در بین گروپ ها موجود است، در بین عقاید ابی خود طالبان موجود است، چنانچه یک تعداد از اشخاص و افراد که مثلا اینا سلفی بودن در گذشته توسط این گروپ ها ترور شدن. این هیچ مربوط به مخالفت با دولت افغانستان نیست، بلکه تضادهایی است که در داخل خود تحریک طالبان و همقطارانشان که گروپ های مذهبی افراطی در داخل افغانستان هستند. این رقابت ها بیشتر نتیجه اینمی موضوعات است، چنانچه بعضی وقت خود طالبان میگن که ما داعش در فلان منطقه از بین بردیم و عملیات کردیم، که اصلا معلوم نمیشه که آیا او واقعا داعش بود یا کسی دیگه و یا کدام عملیات نو دیگه. پس گفته میتونیم که رقابت های درونی خود طالبان بسیار روی مسائل تاثیر گذاشته.
اتمر صاحب، شما از داعش یاد کردین، مقامات امریکایی ایره هم ابراز نگرانی کردن که داعش میتونه از افغانستان عملات را بیرون به دیگه کشورها انجام بده. آیا طالبان توانایی جلوگیری از این عملات و داعش خواهد داشت؟
ما اینطور فکر میکنیم که خود طالبان جز اینمی برنامه هستن، یعنی امی برنامه که اینا حراس افغانی را با آسیای میانه انتقال بدن، امیر را تسهیل بکنن. و ما فکر میکنم خود از اینا در یک پروژه کلان با می داعش، با این گروپ های حراس افغانی دیگه همکاری دارم و یک جا با هم کار میکنن. در غیر از او باید در طول بیشتر از یک سال که تمام امکانات به دست خود از ایناست، باید اینا گروپ های راس افغان از افغانستان بیرون میکردن و اینا را مهار میکردن، و یا اگر نمیتونستن کمک میخواستن از کشورهای اسلامی، از کسایی که اینا می استعداد داشتن در جلوگیری و محو این گروپ های راس افغان.
یکی از بندهای بسیار زیاد مهم توافقنامه دوحه بین طالبان و امریکایی هم بود که طالبان نمیگذارن که از خاک افغانستان علیه دیگه کشورها استفاده شوه. اگر احتمال عملات داعش از خاک افغانستان به دیگه کشورها میره، آیا ای به این معناست که طالبان می بنده نمیتونن که تطبیق کنن و عملی بسازن؟
تا هنوز هم نتونستن، برای اینکه کشته شدن از زواهیری، کشته شدن بعضی از رهبرای تی‌تی‌پی پاکستان در افغانستان، این خودش نشان دهنده ازی است که اینا یایی که امو حرف پیشترم است که اینا در همکاری هستن یا توانایی از ایران ندارن، و این سریعن مخالف تمام توافقنامه که طالبان با امریکا در دوحه داشتن می باشن.
محمد ایساق اتمر، استاد پنتون در برلین و آگاه امور سیاسی، با رادیو آزادی صحبت می کرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. پیش از نشر گزارش ها، در تازه ترین خبره که همین اکنون به دسترس ما قرار گرفت، فدراسیون فوتبال افغانستان گفته که تیم ملی فوتبال زیر 14 سال افغانستان در 30 دیدارش در رقابت های مرکز آسیا با یک گل در برابر ازبکستان شکست خورده. این مسابقه امروز در دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار شد. قرار است که آخرین بازی افغانستان به روز جمعه با تاجیکستان برگزار شود. افغانستان در بازی نخست ایران و در بازی دوم ترکمنستان از پیش رو برداشت و رقابت های فوتبال زیر 14 سال البته از مرکز آسیا 9 نوامبر آغاز شد و تا 19 نوامبر جریان داره. تشکر که رادیو آزادی را میشنوین. اکنون گزارش داریم که ایالات متحده آمریکا برنامه جدید را برای پناهندگان افغان واجد شرایط در کشور اعلان کرده که از طریق آن می توانند برخی اعضای خانواده خود را از افغانستان به آمریکا انتقال دهند. جزئیات در گزارش میشنوین.
افغانستان که ما کورونا میالت ده
پدر ازمری که در یک دفتر آمریکایی در کابل کار میکرد، در روزهای سقوط جمهوریت با شماری از اعضای خانوادهش از طریق برنامه تخلیه نخست به قطر و از آنجا به آمریکا منتقل شدند و بیشتر از یک سال میشود در آمریکا پناهنده هستند. اما ازمری در کابل باقی مانده و در این مدت در جستجوی یک فرصت قانونی بود که به او کمک کند تا به خانوادهش بپیوندد.
من شخصا خوشحال شدم و از این روند استقبال می کنم، به خاطر که من در افغانستان هستم و خانواده‌ام آنجا هستند و می خواهند مرا آنجا دعوت کنند. هرچند که پروسه از 2 سال به این طرف جریان دارد، اما باز هم نتوانستند من را بخواهند. امیدوارم این پروسه مانند قبلی نباشد.
جدید زندانه ای دیر وقت نیست؟
یک دختر که فرزند کلان خانواده است و نمیخواهد نظر به آنچه مشکلات امنیتی عنوان میکند از او در گزارش نام گرفته شود، میگوید پدرش در یک اداره بین المللی کار میکرد و چند ماه پیش مجبور شد به دلیل مشکلات امنیتی آنان را رها کرد و تنها به آمریکا برود. این دختر میگوید که او، مادر، خواهران و برادرانش پاسپورت نداشتند و زمانی که پاسپورت بگیرند در جستجوی این گونه راههای قانونی هستند که با پدر خود یک جا شوند.
خانواده هایی که از هم جدا هستند می خواهند با خانواده خود یک جا زندگی کنند، پس ما از این برنامه استقبال می کنیم. این خبر خوبی است که یک خانواده یک جا باشند و یک جا زندگی کنند.
این در حالی است که وزارت خارجه آمریکا به تازگی در وبسایت خود بخشی را زیر نام یک جا کردن خانواده های افغان ایجاد کرده است. معلومات این بخش به کسانی کمک می کند که به آمریکا رسیده باشند و اعضای خانواده هایشان در افغانستان مانده باشند و در انتظار یک جا شدن با آنان باشند. وزارت خارجه آمریکا به مناسبت ایجاد این بخش گفته که ایالات متحده برای مردم افغانستان تعهد دراز مدت دارد و برای کسانی که درخواست یک جا شدن با اعضای خانواده هایشان را دارند تمام فرصت ها و معلومات را فراهم می کند. بر بنیاد معلومات این صفحه، دارندگان تابعیت و گرین کارت آمریکا و کسانی که درخواست پناهندگی خود را به آمریکا سپردند و یا پناهندگی سیاسی گرفتند می توانند همسر و فرزندان زیر 21 سال خود را مطابق شرایط به آمریکا دعوت کنند. افغانانی هم که به دلیل حمایت‌های بشردوستانه به گونه موقت در آمریکا بود و باش دارند و با گذشت زمان اقامت دائمی می‌گیرند، شامل این برنامه می‌شوند و می‌توانند اعضای خانواده‌هایشان را که واجد شرایط باشند به این کشور بخواهند. افزون بر دیگر برنامه‌های پناهندگی، هزاران افغانی که از سال 2009 به این طرف با نیروهای آمریکایی در افغانستان کار کردند، از طریق ویزه خاص مهاجرت آمریکا یا SIB به این کشور رفتند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
مطبوعات جهان در مورد افغانستان تا لحظات دیگر. اکنون در مهمترین های جهان میشنوید که ناتو امروز نشست اضطراری را برای بحث در مورد انفجار در شرق پولند در نزدیکی مرز اوکراین برگزار خواهد کرد. یک دیپلمات اروپایی و 2 مقام ناتو امروز به خبرگزاری رویترز گفتند که در انفجار دیروز 2 تن کشته شدند. بیشتر از جعفر احمدی بشنوید.
قرار است که ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو گرد همایی امروز سفیران ناتو در بروکسل را رهبری کند. این گرد همایی ساعت 10 به وقت اروپای مرکزی آغاز خواهد شد. ناتو در خبرنامه گفته که استولتنبرگ اطراف 12:30 هم یک نشست خبری را برگزار خواهد کرد. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، اردوی پولند امروز در حال آماده باش است پس از آن که روستای پرزی ودو در نزدیکی مرز با اوکراین هدف حمله مرگبار میزایل قرار گرفت. در حاشیه جلسه سران 20 اقتصاد بزرگ جهان G20 در بالی اندونزیا، رهبران غربی نشست اضطراری را برگزار کردند. آنها تأکید کردند در مورد این که حمله از کجا انجام شده پیش داوری نشود. این مذاکرات پس از آن است که آنجی دودا رئیس جمهور پولند گفت که هیچ شواهد روشن وجود ندارد که کی میزایل را که با کشته شدن 2 تن انجامید شلیک کرده است. او همچنان گفت که به احتمال زیاد این میزایل ساخت روسیه است. یک ژورنالیست خبرگزاری فرانس پرس در روستای پرز ودو گزارش داده است که پلیس محل انفجار را محاصره کرده و آژیر خطر را در نزدیکی محل به صدا درآورده است. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده گفته است احتمال نمی رود که میزایل از روسیه پرتاب شده باشد. فرانسه تاکید کرده است در شناسایی اینکه کی در عقب انفجار بودن نهایت احتیاط شود. مقامات پولند گفتند که سفیر مسکو در آن کشور احضار شده است تا فوراً توضیحات مفصل دهد. به گفته آنها پس از نشست اضطراری شورای امنیت ملی، اردوی پولند به حالت آماده باش در آمده است. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین پیشتر گفت که پولند هدف دو میزایل روسیه قرار گرفته است. دمیتری کولیبا وزیر خارجه اوکراین این نظریه را که انفجار در پولند ممکن است به اثر شلیک میزایل زمین به هوا از سوی نیروهای اوکراین در کیف رخ داده باشد با عنوان تئوری توطئه رد کرد. وزارت دفاع روسیه در بیانیه دست داشتن در این حمله را رد کرده است. این رویداد در حال است که میزایل‌های روسیه سه شنبه بر شهرها در سراسر اوکراین به شمول لویب در نزدیکی پولند اصابت کردند.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر مرور داریم به مطبوعات جهان در مورد افغانستان.
بیشتر از خبر،
روزنامه واشنگتن تایمز چاپ امریکا در مورد تازه ترین فرمان رهبر طالبان مبنی بر اجرای حدود شرعی پرداخته و نوشته که افغانستان تحت حاکمیت طالبان یک بار دیگر جنایتکاران را با اعدام و قطع عضو بدن مجازات می کند. زبیولا مجاید سخنگوی حکومت طالبان هفته جاری در توییترش اعلان کرد که مولای بطل آخنزاده در دیدار با شمار از قضات بانها توصیه کرده که برای جرایم خاص دستورات شرعی را صادر کنند. حدود و قصاص احکام شرعی است که طالبان برای جنایات مختلف در دهه 1990 تطبیق می کردند. واشنگتن تایمز در ادامه به نقل از بخش از مصاحبه 2021 میلادی خبرگزاری اسوشیتد پرس با نورالدین ترابی وزیر عدلی حکومت طالبان نوشته که گفته است طالبان می خواهند که جنایتکاران را بر اساس قوانین شرعی مجازات کنند، اما او همچنین اشاره کرده که ممکن این بار احکام شرعی در ملای عام تطبیق نشود. در ادامه به تحقیق حقوقی پنتون تکساس در مورد احکام شرعی اشاره شده که گفته است در موارد انتقام اغلب به قارب قربانیان این اختیار داده می شود که انتقام بگیرند و یا هم غرامت دریافت کنند. واشنگتن تایمز همچنین نوشته که فرمان جدید رهبر طالبان در حال صادر شده که حکومت طالبان هفته پیش زنان را از رفتن به مراکز ورزشی، عمام‌های عمومی و پارک‌های تفریحی منع کردند. یوریشیا ریویو مطلب را در مورد کمک‌های مالی حکومت آمریکا به طالبان زیر این عنوان نوشته که طالبان در قرعه‌کشی 1 میلیارد دلاری بایدن برنده شدند، اما این نشریه همچنین پرسیده که این پول به کجا می‌رود. سیگار یا دفتر سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان گزارش 3 ماهه خود را در 30 اکتبر امسال به کنگرس فرستاد که در آن از کمک مالی 1.1 میلیارد دلاری آمریکا با طالبان پس از خروج نیروهایش از افغانستان پرده برداشت. در ادامه می خوانیم که تأسف بار است که نهادهای در سطح وزارتها از همکاری با تحقیقات سیگار در این مورد خودداری کردند. مقامهای اداری بایدن بارها گفتند که با مردم افغانستان کمک می کنند به طور که پولهای ارسالی به افغانستان به دست طالبان نیفتد. پیام های شما تا لحظات دیگر از رادیو آزادی. اکنون میشنوید که تعداد از کارمندان زن در ولایت جوزجان شکایت دارند که از کارشان منفک شده و اکنون در بی سرنوشتی به سر میبرند. آنها گفتند که بر مقام حکومت طالبان در جوزجان که مراجعه کرده کسی به دادشان نرسیده. مقیم نایب جزئیات داره.
لحاظ پیو روانی مادی و معنوی من شکست خوردم، مخورد شدم. باور که به خدا کنین من وقتی که از مزار آمدم دیدم در این وضعیت خستخانه زندگی امکانه مثل دستگل، اما هیچ چیز برای من نمانده.
جمیله حمیدی 34 ساله تنها نانآور خانواده است. او به رادیو آزادی میگوید که طالبان او را در 2 ماه قبل از وظیفه منفک کردند به آنکه علتش را توضیح دهند.
دلشان قصایی بود گرفتن دیگه، بالجمله همه گیره کشیدن در جایی که ما بود اگه نفرام همه گیره مولوی سای پاریس سای مفتی سای گرفتن مقرر کردن. ما سواد نداشتیم، ما تحصیل نداشتیم.
خانم حمیدی تنها زن نیست که منفک شده، 10 زن دیگر نیز در ولایت جوزجان به سرنوشت مشابه روبروان. جمیل حمیدی میگوید که طالبان از آغاز بازگشت به قدرت در آگوست سال 2021 میلادی تا 6 ماه نخست به آنها اجازه نمیدادند که به سر کار بیایند، اما معاششان پرداخته میشد.
در وزه ولایت رفتیم، شیشتیم، مظاهره کردیم، صدای خود کشیدیم، هیچ یک از مولی صاحب، ما صاحب تا رئیس صاحب ما صدای ما را نشنیدن. فقط گفتن که شما برید تا دولت مرکزی برای ما چی میگن، چی هدایت میدن.
خانم حمیدی در ادامه به رادیو آزادی میگوید که پس از اینکه 6 ماه گذشت، آنها از مقام ولایت خبر دریافت کردند که میتوانند با حجاب اسلامی هفته یک بار به سر کار بیایند و صرف حاضری امضا کنند. اما مقام های طالبان در ولایت جوزجان روایت دیگر دارند. بیشتر از محمد مجاهد، سخنگوی والی جوزجان طالبان.
تشکیل وزارت داخله ریاست خدمات سکتوری حذف کردید که به تعداد تقریبا 30 نفر از تشکیل خود ولایت تنقید آمده بود که من جمله 4 تن از طبقه اوناس هم دمی تنقید برابر شدن.
اما جمیله حمیدی مدعی است که بست او شامل بست های اصل شده نبوده و اینکه او و 10 زن دیگر را قصدن از بست هایشان منفک کردن. قبل از تسلط طالبان، زنان نقش چشمگیر در بخش های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی داشتند. مثلا افغانستان در اواخر حکومت اشرف غنی 4 وزیر و 1 والی زن داشت و در 20 ولایت از 34 به شمول جوزجان 1 زن معاون والی بود. اما در حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، کارمندان زن در بسیاری از اداره ها از جمله در کابینه طالبان حضور ندارند. طالبان در نخستین روزهای بازگشتشان به قدرت، وزارت امور زنان را لغو کردند و جایش را به سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر دادند، نهادی که عملکردهایشان هم در حال حاضر و هم در سالهای دهه 90 میلادی با موجی از انتقاد در داخل و خارج افغانستان روبرو بوده است. سازمان ملل متحد در گزارش گفته که تا اواسط سال 2022 700,000 نفر از جمله زنان در افغانستان وظایفشان را از دست دادند. با گفته این سازمان، زنان آسیب‌های شدیدتری را متحمل شدند. در این حال دیدبان حقوق بشر میگوید طالبان چه در حاکمیت گذشته و چه اکنون زن ستیز بودند. سهر فطرت، کارمند دیدبان حقوق بشر در بخش زنان بر رادیو آزادی، گفت که طالبان اکنون حتی فضای شخصی و خصوصی را برای زنان روز به روز تنگتر کردند.
روی کردی که طالبا با خانمای کارمند در جوزجان داشتن یک روی کرد، یک رفتار جدید نیست. طالبا با این روی کرد خود امکان داشتن مشروعیت از خود میگیرن. اینا نه مشروعیت در داخل کشور دارن، نه در بیرون از کشور. تنها چیزی که طالبا با این نوع رفتار خود ثابت میکنن، زن ستیزی و زن بیزاری است.
پیام ها و نظریات شما.
سلام خدمت شما، هستم از کابل به تماس شده. وضعیت خوب بالکل خراب است، آزادی بیان بالکل از بین رفته و زیر اما خبرهای پخش میشه که با اجازه طالبا باشد، در غیر از اون خبرهای دیگه پخش نمیشه. آزادی بیان در کل از افغانستان فاتحش خوانده شده. همه خبرهای تلویزیون که میبینیم، همه خبرها در کل همه خبرهای رو بیان میکنه که طالبا اجازه بیده برش.
من یک توصیه برای مردم افغانستان دارم، کسانی که فقط زمینا از واقعیت تیر نشن، واقعیت ها رو بگن، فقط بسم الله درم نکن. واقعا وضعیتی که بسیار فیران خبرنگار در افغانستان دارم، امنیت که در افغانستان دارم، در هیچ کشور دارم. 15 مونه چه ایماد اسلام بیمونه به 15 مونه 5 تا خبرنگار فقط تلفات نشنن.
همین ملت مظلوم اینمی از وقتی که امارت اسلامی در افغانستان سر قدرت شده، حاکمیت داره، اینمی مردم از مطبوعات گپ میزنن، از رسانه ها گپ میزنن، مثل رسانه های زنانه بند شد. امی ملت مظلوم به 120 نشریه چی ضرورت داره؟ این ملت امروز نان نداره. و که تو میگی چی میگی؟ امی نتیجه چی برای ما بگو؟ در ملل متحد دام مندازین که در امارت اسلامی گیر میکنین، حالی تو در مطبوعات چی میگیش؟ ما امروز رسوای جهان هستیم، تمام دنیا از عدال ما باخبر است. امروز تو میگی چی میگی؟
سلام بر شما. در باره همی امارت اسلامی بود، امارت اسلامی میخواد دلش هر کاری بکنه، هیچ کسی 34 ولایت افغانستان دیگه تماما کشورهای جیان اینا دروغگو میکشن، فقط خودشان راستگوستن. ما چیزی که عیان است چی آجد به بیان است. شکایات هم همه قبود، اینا هر کاری که دلشان خواست همه را میکنن. اگر که در برابر اینا نبوگی کشته میشه، اینا بسیار هر چیزی که خواسته دل خودشان باشه همه را انجام میکن.
پیام شما نظر شماست.
رسیدیم به نیمه دوم این ساعت، یک و نیمه پس از چاشت به وقت کابل است. تا لحظات دیگر برنامه هفتوار کاروان زهر آماده نشر خواهد بود، اما پیش از آن فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما داریم. منابع محلی می گویند که انفجار ماین کنار جاده در شهر طالقان مرکز ولایت تخار موتر رنجر طالبان را هدف قرار داده. این انفجار صبح امروز در مقابل محکمه شهر طالقان رخ داده است. انتظار می رود که نشست زیر نام فرمت مسکو در مورد افغانستان در نبود نماینده های حکومت سرپرست طالبان امروز برگزار شود. مقام های پاکستانی گفتند که 6 تن از نظامیان پاکستانی در حمله افراد مسلح بر یک موتر عامل پلیس در ایالت خیبر پشتونخوا کشته شدند. کشورهای عضو ناتو امروز بنا به درخواست پولند یک نشست اضطراری را برگزار میکنند. این نشست پس از آن برگزار میشود که گفته شده دو راکت روسی که به سوی اوکراین شلیک شده بود در پولند اصابت کرده و دو تن را کشته است. و دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا نامزدی خود را برای انتخابات سال 2024 اعلان کرد.
کاروان زهر
سلام و روزتان بخیر. من مرسلین ارسلا هستم و شما را به یکی دیگر از برنامه های کاروان زهر خوش آمدید میگم. در مطلب نخست همین برنامه میشنوید که با محروم شدن زنان از کارهای قانونی توسط حکومت طالبان تعداد بیشتر زنان به کاروبار مواد مخدر رو آوردن.
قاچاق برای بسیار کوشش میکنن که این رقم دختر خانمایی که خیلی سرشان شک نمیره که اینا قاچاق کننده باشه اینا رو به خود به نحوی نگاه میکنن.
در یک گزارش از کابل میشنویم که تجمع معتادان مواد مخدر در زیر پل سوخته بار دیگر بیشتر شده.
یک هفته قبل از شفاخانه خارج شدم. همین جا هستم و همین جا میمانم.
یک متخصص تداوی معتادان به تازگی یک کتاب طبی را به زبان پشتو ترجمه کرده. وی از اهمیت این کتاب در طبابت برای ما میگوید.
این کتاب در مجموع تمام بحث هایی را که در جریان تداوی باید مد نظر گرفته شود در خود گنجانیده.
عبدالرحمن دلیل برگشتش از جرمنی به کابل و داستان ایتیادش را به ما قصه می کند.
دیگه آخرهای 2015 من در جرمنی بودم. دیگه باز یک دختر بود در اونجا قش آشنا شدم. کردای عراق بود. دیگه راه و رسم عاشقی بود دیگه. تقریبا نیمی 3 سال من کار میکردم هم درس میخوندم.
نوریه با شنیدن تنه های دختران در کوچه با گریه به خانه میآید. در ادامه میشنویم که دختران چه تنه ای به نوریه زده که خاطر وی را آزرده ساختند.
دختر کس زدید یا چطور؟
نه نزدیم، کاش که میزدیم.
خیلی چرا گریان میکنی؟
تنه دادیم.
تنه؟ تنه چی را؟
و حال هم موضوع نخست برنامه. سازمان ملل متحد میگوید که با از دست دادن وظایف رسمی و فرصت‌های کاری در افغانستان، حال زنان بیشتر در کاروبار مواد مخدر دخیل شدند. یک گزارش تازه اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که با برکناری زنان از کار توسط حکومت طالبان، خانواده‌ها با مشکلات جدی اقتصادی روبرو شده و تعداد از زنان سرپرست خانواده به کاروبار مواد مخدر رو آوردند. در این گزارش سازمان ملل به نقل از زنان دخیل در کاروبار مواد مخدر گفته شده که قاچاق مواد مخدر در حکومت طالبان برای آنان آسان‌تر شده است. شرح بیشتر موضوع را همکار ما گزارش می‌دهد.
این گزارش که به هدف مشخص شدن نقش زنان در کاروبار مواد مخدر و تاثیرپذیری آنان از مواد مخدر تهیه شده، در آن با نوزنی گفتگو شده که در بخش‌های مختلف کاروبار مواد مخدر در افغانستان دخیل بودند. این زنان به گزارشگران سازمان ملل متحد گفتند که بنابر دلایل اقتصادی و اجتماعی در کاروبار مواد مخدر دخیل شدند، اما علت عمده ادامه کار در این بخش مشکلات مالی بوده است. در این گزارش تاکید شده که با محروم شدن زنان از کار در برخی ادارات رسمی دولتی و کار آزاد، آنان وادار خواهند شد که برای تمویل مالی خانواده‌شان به کارهای بدیل از جمله کاروبار مواد مخدر رو بیاورند. اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد در این گزارش دریافت که زنان در بیشتر انتقال مواد مخدر به خارج از کشور و توزیع مواد مخدر بالای معتادان از فعالیت‌های معمول زنان دخیل در کاروبار مواد مخدر بوده است، اما روی هم رفته آنان در نوآوری در تولید مواد مخدر به شمول تولید هیروئین نیز دخیل شدند. زنان همچنان در جذب افراد تازه به حلقه قاچاق و تولید مواد مخدر نیز نقش داشتند. از میان 9 قاچاقبر زن، 8 تن آنان به گزارشگران سازمان ملل متحد گفتند که در زمان حاکمیت طالبان قاچاق مواد مخدر برایشان آسان تر شده است، زیرا پلیس زن در سرحدات و شهرها وجود ندارند و آنان از سوی نظامیان طالبان مورد تلاشی بدنی قرار نمی گیرند. خواستیم در رابطه با دخیل شدن بیشتر زنان در کاروبار مواد مخدر و نبود پلیس زن برای جلوگیری از قاچاق مواد مخدر توسط زنان نظر حکومت طالبان را نیز داشته باشیم، اما نتوانستیم نظر سخنگوی وزارت داخلی آنان را داشته باشیم. سمینه یادگاری، روانشناس در بخش تداوی معتادان، میگوید زنان بنابر دلایل اقتصادی و روابط اجتماعی در دام مافیای مواد مخدر قرار میگیرند.
خانمایی که روی زمینا کار میکنن، من حیث کارگر، اینا آهسته آهسته بلد میشن که چطوری از این مواد پول در بیارن، از این کشتی که میکنن پول در بیارن. مسئله دیگهش روابط عاشقانه که بین دخترا و پسرا در داخل کابل اتفاق میافتاد و شکل میگرفت، دخترا رو به یک شکلی به حلقه قاچاق و مصرف مواد میکشن. قاچاق برای بسیار کوشش میکنن که این رقم دختر خانمایی که خیلی سرشان شک نمیره که اینا قاچاق کننده باشن، اینا رو به خود به یک نحوی نگاه میکنن.
در آخرین گزارشی که در سال 1399 از سوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر حکومت جمهوری مخلوع اعلان شد، از میان 1179 فرد متهم به قاچاق مواد مخدر در یک سال، 35 تن آنان زنان بودند. وزارت داخلی حکومت طالبان به تازگی اعلان کرده که در یک سال گذشته حدود 2000 قاچاقبر و فروشنده مواد مخدر را دستگیر کردند، اما گفته نشده که چند تن آنان زنان بودند.
در این بخش برنامه به وضعیت معتادان بی سرپناه در کابل می‌پردازیم. زیر پل سوخته در غرب کابل پس از وقفه 2 ساله بار دیگر به محل تجمع معتادان مواد مخدر مبدل شده است. مسئولان مراکز ترک اعتیاد در کابل می‌گویند که بر علاوه مردان در حال حاضر بیش از 50 زن معتاد به مواد مخدر نیز شب و روزشان را در زیر همین پل سپری می کنند. به تازگی کارمندان مرکز 150 بستر تداوی زنان و اطفال معتاد به همکاری نظامیان حکومت طالبان چند زن را از زیر پل سوخته بیرون کرده و آنان را به مرکز ترک اعتیاد منتقل کرده است. شرح بیشتر را در گزارش همکار ما دنبال کنید.
در اینجا زیر پل سوخته در غرب شهر کابل کارمندان مرکز 150 بستر تداوی معتادان با زنانی دست و گریبانند که شب و روز در زیر همین پلند و از مواد مخدر استفاده می کنند. یک تن از این زنان که ظاهراً بین 35 تا 40 سال سن دارد و از گرفتن نامش خودداری می کند، می گوید این چندمین باری است که مواد مخدر را ترک کرده، اما باری دیگر با آن معتاد شده است.
یک هفته قبل از شفاخانه خارج شدم. همین جا هستم و همین جا میمانم، چون 10 سال شده همین جا هستم. فرزند و هر چی دارم، آنان در پرورشگاه هستند، در یتیمخانه.
در میان این جمع هزار نفری معتادان در زیر پل سوخته، یک خانواده 4 نفری نیز حضور دارد که مادر، پدر و هر دو فرزندشان معتادند و در همین جا زیر یک پلاستیک با هم شب و روزشان را سپری میکنند. خالد زدران، سخنگوی قماندانی امنیه حکومت طالبان برای کابل، میگوید آنان در همکاری با مراکز ترک اعتیاد با توجه به ظرفیت این مراکز معتادان را جمع‌آوری و به همین مراکز می‌فرستند.
ما به پل سوخته رفتیم و قصد داشتیم که 20 معتاد زن را جمع‌آوری کنیم، اما ما در آنجا تنها 8 زن را پیدا کردیم و آنان را به شفاخانه انتقال دادیم. این روند همچنان ادامه دارد.
پل سوخته که بزرگترین و مشهورترین محل تجمع معتادان در شهر کابل بود، در سال 1399 به گونه کامل از وجود معتادان پاکسازی شد، اما در ماه‌های اخیر زیر این پل بار دیگر به محل تجمع معتادان مبدل شده است. با کاهش کمک‌های مالی و تکنیکی خارجی با بخش ترک اعتیاد در افغانستان، از میان 84 مرکز تداوی معتادان در افغانستان بیش از 40 مرکز آن در یک سال گذشته مسدود شد، اما ارائه خدمات در مراکز فعال نیز به مراتب کاهش یافته است. یکی از این مراکز مرکز 150 بستر تداوی زنان و اطفال معتاد در کابل است که در حال حاضر در مجموع 71 معتاد به شمول 22 کودک و 49 زن در آن بستری‌اند. شایسته حکیم رئیس این مرکز به رادیو آزادی گفت که با وجود مشکلات در هفته‌های اخیر فعالیت‌های آنان قسمت نرمال شده و کارمندان آنان جمع‌آوری معتادان را از سر گرفتند.
کارمندای ما به جمع‌آوری هفته دو روز در نای پل سوخته میرن مطابق با پلان ساوی خود و دیگر روزا در منطقه‌های دیگه میرن در قسمت گرفتن مریضا. ما هم مریضا خودشون مراجعه میکنن، هم فامیلایشون میاره، هم تیم ساوی میه. ساوی ما که وقت مطابق با پلان ساوی خود میره در ساحه و مریض جمع‌آوری میکنه میاره.
حکومت طالبان ادعا می کند که در یک سال گذشته 14,000 معتاد مواد مخدر را تنها در شهر کابل تداوی کرده. شماری از این افراد تداوی شده اما به رادیو آزادی گفتند که هنگام نگهداری در زندان بدون دریافت خدمات صحی با زور به ترک اعتیاد مواد مخدر وادار شدند. به همین دلیل اعراض اعتیاد در آنان باقی مانده و باره های از زندان بار دیگر به مواد مخدر معتاد شدند.
کاروان زر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی می‌گردد. به یاد داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و توییتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید.
شنونده های عزیز، شما برنامه کاروان زر را از رادیو آزادی می شنوید که بر علاوه موج متوسط در FM 108.5 نیز قابل دسترس است. در این بخش برنامه از ترجمه یک کتاب برایتان میگوییم. دکتر ارشاد منصور استاد اسبق پوانتون طبی کابل و متخصص بخش تداوی معتادان مواد مخدر میگوید با توجه به جدیت مسئله مواد مخدر و معتادان در افغانستان، آثار کمتر علمی و درسی در این بخش تولید شده و این کمکاری سبب شده که روند تداوی معتادان نتیجه بهتری به دست ندهد. دکتر ارشاد منصور به تازگی کتاب با عنوان کنسولینگ و گروپ تراپی را از زبان انگلیسی به پشتو ترجمه کرده است و ای میگوید که این کتاب با روانشناسان، کارکنان صحی و اجتماعی مراکز ترک اعتیاد کمک خواهد کرد تا با استفاده از آن به معتادان داخل بستر مشوره هایی بدهند که سبب ترک مؤثر اعتیاد خواهد شد. همکار ما در رابطه با مؤثریت موضوعات این کتاب با دکتر منصور مصاحبه کرده و وی ابتدا در رابطه با اهمیت این کتاب معلومات می دهد.
تداوی اعتیاد به مواد مخدر در افغانستان یکی از بخش‌هایی است که تا حد زیاد از نظر افتاده و در این بخش مواد درسی، مواد آموزشی و در مجموع منابع علمی بسیار محدود است، مخصوصا در مناطق دور افتاده و در ولایات کشور. از این که افراد مسلکی و کسایی که مصروف تداوی معتادین مواد مخدر هستند به مواد بسیار محدود علمی دسترسی دارند و اکثرا از این که مواد کتاب‌هایی که به زبان‌های خارجی هستند قابل استفاده نیست. در مجموع معلومات مسئولین و کارمندان مسلکی در این بخش شاهد زیاد را محدود است. به همین اساس ما یا مسئولیت خود دانستم که این کتاب از زبان انگلیسی ترجمه کنم و در خدمت تمام کسایی که در ولایات مختلف در سراسر افغانستان مصروف کار در این بخش هستند قرار بدم.
شما در این کتاب که ترجمه کردین با کدام پیام ها رو بروشیدین که در تداوی معتادین مفید هستند؟
کتابی که ترجمه شده در مجموع از شروع تا پایان تا
تداوی اعتیاد به مواد مخدر به بحث میگیره و در حقیقت از زمانی که استفاده کننده مواد مخدر به کلینیک صحی مراجعه میکنه و تا زمانی که ضرورت به کانسلینگ یا مشاورت و روان درمانی داره، تمام این مسائل به بحث گرفته شده و قدم به قدم آنچه یک دکتر و کارمند صحی در هنگام تداوی نیاز داره و موضوعات را که باید با مریض برسانه و با مریض کار کنه، شامل مراحل مختلف در جریان تداوی احتیاط می باشه. این کتاب در مجموع تمام بحث هایی را که در جریان تداوی باید مد نظر گرفته شوه در خود گنجانیده. در ممالک مختلف از این فرمول تداوی یا از این چارچوب تداوی استفاده شده و مؤثریتش ثابت شده و به مو اساس من حیث یک منبع خوب در کشور ما در افغانستان هم از این استفاده شده میتونه و به خاطر تداوی میتونه که محتویات بسیار خوبی را در جریان روان درمانی، مشاورت و کار مسلکی با مریض و کارمندای مراکز تداوی و با افراد مسلکی که در بخش تداوی اعتیاد مصروف هستند فراهم میکنه.
ساحه مواد مخدر بسیار وسیع است. ترجمه و نگاشتن چنین کتاب ها چقدر ضروری است؟
تداوی اعتیاد در افغانستان ضرورت به کار بسیار زیاد داره. استفاده از مواد مخدر یکی از بخش هایی است که توجه لازم و کافی برش صورت نگرفته. از لحاظ اقتصادی، از لحاظ اجتماعی باعث یک فاجعه بزرگ برای جامعه ما شده. ولی بدبختانه در این بخش نتنهایی که کار نشده، دکترای بسیار کمی در این بخش کار میکنند. افراد مسلکی بسیار محدود در این بخش آموزش دیدن و خدمات تداوی در این بخش بسیار کم است و در عین حال مواد درسی، مواد آموزشی، منابع علمی که به زبان خود مردم باشه و به مردم قابل دسترس باشه بسیار محدود است. به همین اساس کار در این بخش بسیار ضرور است و یکی از مکلفیت های همه مسئولین و متخصصین در این بخش می باشه.
آیا در بخش تداوی مواد مخدر این فعالیتتان کافی است و یا میخواین که دیگر کتابها هم ترجمه کنید؟
ترجمه این کتاب یک قدم بسیار کوچک هست. کار بسیار زیاد ضرورت هست، بخش‌های مختلف و در مجموع آموزش افراد مسلکی در این بخش ضرورت به مواد علمی و مواد آموزشی داره و باید ترجمه مواد و گردآوری منابع علمی از زبان‌های معتبر و منابع معتبر در بخش تداوی بسیار ضرور هست و در این بخش کار بسیار زیاد و وقت بسیار زیاد و منابع بسیار زیاد باید مد نظر گرفته شود.
منفعت ترجمه و نگاشتن این چنین کتاب ها برای جامعه افغانی چیست؟
ترجمه ای کتاب ها نه تنها ای که باعث افزایش ظرفیت دکترها و کارمندای صحی در این بخش میشه، برای آگاهی عامه مردم بسیار مهم هست، چون اکثرا طرز برخورد با یک معتاد را نمی فهمند و رفتار را که با یک معتاد در پیش می گیرند باعث افزایش مشکلاتشان می شه و باعث تشدید وضعیتشان می شه، در حالی که اگر از ماهیت اعتیاد، از شیوه تداوی، از طریقای کمک با مریضا آگاهی درست داشته باشیم، تا حد زیادتر امکان ازی هست که مشکل اعتیاد در مراحل اولیه به کمک اعضای فامیل و به کمک کارمندای صحی حل شوه و از مراحل پیشرفته و پیش نره.
و حال نوبت خاطره برنامه است. عبدالرحمن باشنده ولسوالی بهسود ولایت میدان وردک که در یک مرکز ترک اعتیاد بستری است میگوید وقتی در جرمنی بود زندگی خوب و خوش داشت، اما زمانی که به افغانستان برگشت به مواد مخدر معتاد شد و از آن پس رابطهش با خانوادهش نیز قطع شده است. دلیل برگشت عبدالرحمن از جرمنی و معتاد شدن وی به مواد مخدر را از زبان خودش میشنویم.
5 سال در ترکیه تیر کردم، زندگی میکردم. دیگه آخرهای 2015 ما در جرمنی بودم. تقریبا یعنی 3 سال ما کار میکردم، هم درس میخوندم. کیس ما اجتماعی بود. دادگاه کیس اجتماعی از ما رد کرد. تا آخر یک روز می پلیس اومد دم خانه زنیم، دیسپند نظر گفت برم. رد مر شدم من. من افسردگی گرفتم. دیق شده بودم از پشت خانه دیق و هیچ کاری نمیتونستم کنم. هر دفعه که زنگ میزنم بخی گیریم میگرفت. اوشتو که خودم میدیدم که بابا بابا من دخترم نبود دنیا اومده بود من دیپورت کردن. یه بابا بابا من گفت من بخیم تر زیر رو میشدم. چند دفعه هر رقم گولی اعصاب گرفتم، گولی خواب گرفتم پیش از دواخانه. دیدم نه کنترل نمیتونم خدا. اگر میشد که آخر یک روز از روی پول سوخته تر میشدم، احساس شدم سعی کردم. من یه بار سعی کردم گفتم خب من اینجا دیگه شکسته شدم. واقعا نامید شده بودم. رفتم زیر پول دیگه همونجا یک شیشه گرفتم، یک دو نفر دیگه پولی خوشاندم نو میزدم. مگم دیدم گفتم بیان میکشم خیلی از ما کشیده بودم. روز اولی مرا قلبی زرمانش زیاد کرده بود خیلی، یعنی کم دیگه سکته کنم سکته مغزی بیاید. 75 کیلومتر در جرمنی بودم کلاب مرفتم، این شیشه رو شروع کردم، این یواش یواش از خوراک مرا انداخت. این که زدم این بخی یک رقم مرا دیوانه رو ساخته بود. فکر میکردم یک نفر نال میه دوز میه. من خود کلان باختم. موبایل چی که داشتم، پیسه داشتم، موبایل داشتم، دادم رفت. دست زنیم در نکنه در برجکی 100 یورو ری میکرد که اینجا شاید یک 9000 10000 افغانی میشد در برج. یکم تال خورد پیسه اول کردن از اون دیگه گوشی موبایل خود سودا کردم. آخر بیخی کالای جانم رفت، کالای چرک و پوید چرتل و این چیزا در جان خود میکردم. از زنده بودن خودم اون لحظه که عمل دارم میکشم، اون لحظه از زنده بودن خود پشیمانم. میگم خدای کاش مرا اینجا میگرفت میکشت. خیلی بد دیخ شده بودم. نشسته بودم دیگه زیر اون پول دیگه شرک کشیدم. یک دفعه سر خود روی زانوی خود ماندم، یاد اولادم، یعنی یک دفعه که اولادم بگو صدا میکنه اون طور شنیدم. اونم گرفتم یک شیشه گرفتم زدم دستور دستور چاک شده بود. اونجا بچه ها بود دستم بند پیچی کردن قد لاتای همون پیرن میرنشان.
بیا اکرم، ما منتظر تو بودیم.
اینو مام اومدم، من رسیدم. حال یک جای میله خواد کردیم بخیر.
بیا خوب وقت رسیدی.
اوه ای خیروین از ایروین،
شما میخواین که مرا معتاد بسازه؟ نه
کسی با یک کش معتاد نمیشه.
ایو تک چیز مردار است که با یک کش شما آدم معتاد میسازه.
اینه باز کی گفته دیگه؟
ای گپ از برنامه کاروان زهر رادیو آزادی شنیدیم. اندیوالی ما شما خلاص شد، ما دیگه رفتم از پیشتا.
در دقایق پایانی برنامه قرار داریم و در این بخش درامه برنامه را می شنویم. در درامه می شنویم که نوریه با گریه به خانه می آید و مادر و پدرش علت گریهش را می پرسند. نوریه می گوید که دختران همسایه به وی طعنه پدرش را می زنند. این که دختران همسایه طعنه کدام کار پدرش را به وی دادند، داستان آن را در این درامه با هم می شنویم.
چرا دخترم؟ چرا گریان میکنی؟ چی گپ پس؟
دختر، کس زدید یا چطور؟
نه نزدیم، کاش که میزدیم.
خی چرا گریان میکنی؟
دانه دادیم.
دانه چی را؟
دانه بابی ما.
چی؟ دانه بابی تا؟ چطور دانه دادید؟
دخترم، توی جبیه دانه چی را دادید بچیم؟
بس بابا، پرسات نکو، هر روز میال روزم است.
تو خو مره کمه بفامان، هر روز چی حالت هستی؟ چی میگی او دختر؟
راست میگه دخترم، واضح گپ بزن، تانه چی را دادیتا؟
گفتنو نه دختری پدری آمد.
خیر دخترم، گریان نکو، دختر را خواهد چیز میگن دیگه؟
چرا گریان نکنم؟ هر روز برم میگن، اون دختر پدری، حال از دست شرم نکوچه تیر شده نمیتونم.
دخترم تشویش نکو، بعد از این دیگه برات نمیگن.
تو خواهر روز برای میگه که دیگه برات نمیگن، ایکلوش از دستی توست. اگه تو پودر نمیزدی چرا دخترم امتا نمیدادن؟
خیره دخترم میگه پارا باندگم، کسی که تی بابی خود تو گب نمیزنن. دخترم خواهر میش که یکی دیگه جنگ و دوا میکنن و یکی دیگه را چیستا نمیتن. چی گه باشه چی کدوم گب دیگه؟
اوزن نوریه راست میگه، ایکلوش از دست ماست. اما بعد ازی هیچ کس به نوریه دختر پدری نخواد گفت. ای نه تو خواد دیدی.
خی چی میکنی؟ حال که تشتکا خودم میزنی؟
ما یک چاره میکنم، یا که تشتکا یا که تکلانا. تو چی میکنیش دیگه؟
او مدکه بعد تو ظلم میکنم سد ازی که پای خود دویزه خود کتی مردم در جنجال ننداز اشتکا خواهد وقت جنگ دوام میکنه اما باز چند دقیقه بود ببینی که بینشان ساتیری جریان داره.
مدکه ای بدنامی را تحمل کده نمیتونم، ای درده باید دوا کنم.
دوای چی؟ حال اشتکا را میزنی؟ چطور؟
نه اشتکا را چرا بزنم؟ من خیال کدام دیوانه کدی چه بالا؟
خیلی چی میکنی ها؟
تو خود دیدی که چی میکنم، من رفتم دیگه.
او مدکه کجا رفتی؟ گپ من خو گوش کن.
بابا کجا میری؟ ما را به که میمنی؟
باز خبر خواد شدین که کجا میرم و چی میکنم؟ بیا دکتر صاحب اجازه است؟
بیا بیا اینه دستر این چوکی بشی؟
اینه شیشتم.
خوب یادر خدا خیر کنه، چی مشکل داشتی؟
دکتر صاحب 10 سال میشه که من عملی هستم.
عملی چی؟
دکتر صاحب بدبختانه که پودر میکشم.
خود دیگه آل چی تصمیم گرفتی؟
آل میخوایم که عمل ترک کنم.
ای خود تصمیم بسیار خوب است.
دکتر سیب ما گفتم که اگه شما کتم همکاری کنین و مرا در شفاخانه تداوی معتادینتان بستری کنین، این کلان همکاریتان خود بود.
بر دو چشم، این وظیفه ماست.
خانه تان آباد دکتر سیب.
خب حال ایره برم بگوین که خودت تصمیم گرفتی که نشرت تر کنی یا کسی مجبوری ساخته؟
چی بگویم دکتر سیب، امی آلات زندگی مجبورم ساخته.
آلات چطور مجبوری ساخته؟
امی غمای زندگی بود که مرا بنشه مجبور ساخت. آل باز امی آلات و غماست که مرا مجبور می سازه که نشه را ترک کنم.
من نفهمیدم، روک و پوست کنده گب زن و زور آور.
مردم همیش برم از نشه تانه می دادن، اما من در قصه شان نبودم چون کتشان عادت کده بودم، اما از این خبر نداشتم که مردم اولاد آدم هم تانه می تن.
راستی هم که نشه ای بدبختیار داره دیگه.
دکتر سب دیروز دخترم به گریان خانه آمد، گفت که بابا در کوچه دختر آزارم رشخن می زنن. میگن اول دختر پودری آمد.
خو خیره گریان نکو، تداویت میشه بخیر، باز مثل گذشته خوب خود چیدی.
دکتر سیب مکتی عشقو عادت کده، همو عشقای دخترم تحمل کده نمیتونم. بعد ازی این شه مردارت ترک میکنم، بلی آزق خدا مرا کمک کنین.
باز حالا که خودت تصمیم گرفتی که نشرت ترک میکنی، تداویت دوگام آسان شد. ما در شفخانی خود بسترت میکنیم، گلوار جور میشی.
شنونده های عزیز، با تشکر از این که برنامه کاروان زر را تا پایان دنبال کردین، تا هفته و برنامه دیگر خداوند یکتا نگهدارتان.
کاروان زهر
تو را صد بار گفتم که برامد من همین کافیست، فدای یک سلامت یک کلامت من همین کافیست. تو را صد بار گفتم همین کافی هست، فدای یک سلام و یک کلامت من همین کافی. حیاتم را، مماتم را، بنامد من همین کافی. صد بار گفتم که همین کافی است فدای یک کلام یک زمان من همین کافی است تو را صد بار گفتم که ملامت من همین کافی است فدای یک کلام یک زمان من همین کافی اگرچه ابتدای عاشقان درش هر رنگ است.